بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کتاب خدا بر روایات یه بخش بحثشون درباره علت غفلته. چی باعث میشه، چی سبب میشه که انسان یا غافل بار بیاد یا غافل بشه؟ و چه سببی در کاره که غفلت بعضی از غافلان تا آخر عمرشون ادامه پیدا میکنه؟ بحث دیگری که در آیات و روایات مطرحه، آثار بسیار منفی غفلت، که چه محصولات خطرناکی از درخت وجود غافل به وجود میاد. البته خوندن اون آیات و روایات و یه بخش بسیار فوق العاده نهج البلاغه، معلومه که بحثو خیلی طولانی میکنه، که یادداشتایی که من در این زمینه در این چند روزه برداشتم به نظر میرسه که 50 جلسه زمان میبره که تمام جوانب غفلت توضیح داده بشه، روشن بشه. اما به قول جلال الدین رومی، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. غیر از قرآن و روایات، بزرگان دین ما هم از قدیمی ترینشون تا الان درباره غفلت ضرب المثل های بسیار مهمی دارن، قطعه های بسیار حکیمانه ای دارن، که مجموع اینها یعنی آیات و روایات و ضرب المثل ها و قطعه های حکیمانه، هر کدومش یه زنگ قوی بیدار باشه برای اونایی که اهل غفلتن. گاهی هم ممکنه تا تو مجالس ختم، تو مجالس رمضان یه شب دو شب، شبای احیا یا مجالس محرم و سفر، غافلانی در این مجالس بیان. اگر گوینده اون مجالس راجع به غفلت هنرمندانه و با محبت، نه با حمله به مردم، نه با فشار دادن به روح و قلب مردم، حرفاش رو موج عاطفه بریزه و به قول حضرت رضا محاسن کلام ما رو برای مردم بیان بکنه، مردم قبول میکنن، میپذیرن، متابعت میکنن. یه ضرب المثلی در باره غفلت حدود 500 سال پیش وجود مبارک شیخ بهایی دارن که اسم اصلیشون بهاءالدین عاملیه. ایشون خانوادش اهل جبل عامل تقریبا شامات بودن و از شیعه شده های سه ماه تبعیدی ابو ذرن شیعه های لبنان و سوریه. ابو ذر یه زبان الهی بسیار بسیار مؤثری داشت، عالم بود، خالص بود، عابد بود، زاهد بود، تسلیم خدام بود، اصلا گله و شکایت نداشت. دو تا تبعیدش کردن که در تبعید دوم انقدر زجر کشید که زنده نموند. اما تبعید اولش در منطقه شام بود، سه ماه انقدر خوب کار کرد که 1500 سال شیعیان مؤثر ناب الان در لبنان و سوریه که قبلا یه واحد بوده، قدیما شامات، دارن زندگی میکنن و آدمای خیلی مؤثری هم هستن. شیخ بهاءالدین عاملی 4-5 ساله بود اومد ایران. در ایران رشد بسیار بسیار مهم می کرد، رشد عقلی، رشد روحی، رشد قلبی و در رشته های مختلف علوم از فلسفه و حکمت و فقه و ادبیات و ریاضیات و فیزیک و شیمی و نجوم به شخصیت بسیار ممتازی شد که البته هر طلبی میتونه شیخ بهایی بشه. پروردگار عالم این در رو با کامل شدن یه نفر نبسته، در بازه و من باید رغبت، شوق، عشق، کوشش، زحمت نشون بدم، زود درس رو رها نکنم. یه خوده که یاد گرفتم نرم کارمند اداره و دولت بشم، برای اینکه جایگاه اهل بیت منبر و محراب داره کم کم خالی میشه و یه ضرر سنگینی در آینده نزدیک متوجه شیعه است. این بر عهده طلبه هاست که هیچ وقت هم به خاطر جریاناتی که پیش میاد که همیشه بوده این جریانات، نباید افسرده بشن، نباید دل سرد بشن، نباید از لباس دران، نباید از این علوم فرار بکنن، بمونن بشن شیخ بهایی و میشن، بشن شیخ انصاری، میشن بشن حاج میرزا حبیب الله رشدی، بشن علامه هلی. حالا من این توفیق رو نداشتم. من ابتدای طلبگی به پروردگار عرض کردم که من تو روحانی بودنم از وجود مقدس تو هیچ درخواستی ندارم که بگم مثلا من رو توفیق بده بشم مرجع تقلید، بشم یه مدرس بزرگ. هیچی نخواستم. گفتم اون چه که تو برای من رقم بزنی رو چشمم تسلیمم هستم. رقم روزخونی رو برای من زد. اینو دیگه من خودم درک کردم و به همینم برای دنیا و آخرتم دلخوشم. همون شماها راه رشد به روتون بازه. شیخ یه ضرب المثلی در باره غفلت دارن، بسیار عالیه، که من یه وقتی دیدم مرحوم ملا احمد نراقین، انسان کم نظیر، ضرب المثل شیخ و به صورت 30-40 خط شعر در کتاب تقدیسش نظم داده. من یکی دو تا چشمه از وجود مبارک شیخ باهایی براتون بگم، خیلی مفیده، بعد برم سراغ ضرب المثلش. ایشون در ساختمان صحن قدیم حضرت رضا و مهندسی اونجا کار کرد، می رفت و می اومد. وقتی میخواستن تاق ورودی صحن رو از تو خیابون بزنن، به معمار گفت من یه چیزی نوشتم، اینو میذاری تو تاق نما، بعد تاق رو کامل میکن. بعد چند ما که اومد مشهد دید تاق نما کاملا کامله، به معمار گفتش که اونی که من نوشته بودم گذاشتی؟ گفت نه. چرا؟ گفت برای این که من دو شب پی در پی حضرت رضا رو خواب دیدم، به من فرمود نوشته یه شیخ رو تو این تاق نما نذار، تاق رو بساز و تمومش کن. و حضرت رضا فرمود شیخ بهایی یه تلسمی رو نوشته برای این طاق‌نما، برای حرم حضرت رضا و صحن، که غیر شیعه نتونه وارد این حریم بشه، یهودی نتونه وارد بشه، مسیحی نتونه، غیر شیعه نتونه. امام هشتم دو شب به من فرمودن که اینجا بیمارستان شخصی برای شیعه، که یهودی نتونه بیاد، مسیحی نتونه بیاد، از هر جای دنیا هر مذهبی خواستن بیان به زیارت من راحت بتونن بیان. ما محدود نمی کنیم لطفمونو، محبتمونو، دوستیمونو، امامتمونو. اینجا محل امنه، محل امانه، جای تلسم کردن نیستش. این یه کار شیخ که وجود مبارک حضرت رضا اجازه انجامشو ندادن، اما یه کاری که براش پیش اومد. یه روز با تعدادی از شاگردانش که یکیشونم مولا محمد تقی مجلسی بود که شاگردان عجیب و غریبی ایشون به وجود آورد، خیلی عجیب و غریب، یکیشون مولا محمد تقیه، یکیشون مولا صدرا، فیلسوف مشهور ایرانیه که در دنیا اسم داره، و چند تا دیگه. با هم دیگه گفت شب جمعه بود بعد از ظهر بریم تخت فولاد، بریم برای اموات فاتحه بخونیم و بریم زیارت بابا رکن الدین که مقبرش هست الان تو تخت فولاد. وارد بقعه بابا رکن الدین شدن که از صاحب دلان و اهل حال و اهل عرفان و اهل خدا بوده. وقتی همه وایستادن تو این بقعه، یه مرتبه شیخ بهایی تکونی خورد، برگشت به شاگردانش گفت شنیدید؟ گفتن نه، ما هیچی نشنیدیم. گفت واقعا نشنیدید این صدا رو؟ گفتن نه. گفت از قبر بابا رکن الدین صدا بیرون اومد، به من گفت شیخ خودتو بپا. یعنی اینا به جایی رسیده بودن که راحت با برزخ تماس برقرار می شد براشون. خودتو بپا. گفت این خودتو بپا خبر از مرگ من داره میده. برگشت. 6 ماه دیگه ملاقات با کسی نکرد، دیگه از خونه بیرون نیومد، دیگه درس نداد. تو اون 6 ماه تو حال الهی و ملکوتیش بود تا از دنیا رفت. اینجایی هم که دفنش کردن داخل حرم، اینجا خونه خودش بود، خونه ملکیش بود، هر وقت میرفت مشهد اونجا میموندش که جنازه‌شو از اصفهان بردن مشهد و کنار حضرت رضا دفن کردن. یه مطلب دیگرش که خیلی مهمه تو کتابای خودش نوشته، نوشته پدر من ارثی که برای ما موند 3 آیه قرآن بود که پدرم نزدیک مرگش ما بچه ها رو جمع کرد، گو همه ارث من همین 3 آیه قرآنه. اگر به این 3 آیه قرآن وابسته بشین، کار دنیا و آخرتتون سر و سامان میگیره. آیه اول: تلک دار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. تو سوره قصص من آخرت آباد و برای کسانی قرار دادم که اخلاق برتر و جویی و آقا بالا سری و مالک حساب کردن خود نسبت به مردم رو نداشته باشند. به عبارت ساده تر، آیه تو سوره قصص مربوط به داستان فرعون و حکومتش و کاراشه. من آخرت آباد و برای کسانی قرار دادم که اخلاق فرعونی نداشته باشن، ولو باربر بازار باشن، ولو یه عطار باشن، ولو یه بقال باشن، ولو یه مرد خونه باشن، ولو یه زن خونه باشن، اونی که اخلاق فرعونی رو داره و اهل فساده، آخرتش برباد. آیه دوم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزشترین شما تو سوره حجرات پیش پروردگار کسیست که از همه بیشتر خودشو از افتادن در خطرات گناه حفظ میکنه. این مغز آیه است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیه سوم تو سوره فاطره که خیلی به این آیه توجه باید داشت، پدر شیخ هم خیلی تکیه به این آیه داشت و می ترسیدم، قابل ترسم هست که خدا می فرماید دوزخیان کلشون تو هفت طبقه فریاد می کشن ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. همه آیات فعلش ماضیه، یعنی دلالت بر گذشته داره. خدای ما رو بیرون بیار، به دنیا برگردان، یه بار دیگه ما بریم تو دنیا 50-60 سال 70-80 سالی که بودیم باشیم، نعمل صالحا، از اول تکلیفمون عمل صالح شروع بکنیم تا وقت مرگمون، غیر اعمالی که قبلا تو دنیا داشتیم. بریم یه بار ما رو برگردون، بریم دیگه عرق نمیخوریم، دیگه ورق بازی نمیکنیم، دیگه مشروب نمیخوریم، دیگه مال حرام نمیخوریم، دیگه غصب نمیکنیم، دیگه روز روشنم مال این ملت مظلوم میلیاردها تومان نمیدوزیم، اختلاس نمیکنیم، ضربه به کسی نمیزنیم، آبرو کسی رو نمیبریم. پروردگار اینجا به فرشتگان مأمور دوزخ نمیگه شما جواب اینا رو بدین، خودم جواب میدم. اونا صدای خدا رو در جهنم میشنوند، میفرماد اولم نعمرکم ما یتذکر و فیها من تذکر. من یه عمر لازم به شما ندادم که در اون عمر تذکرات انبیاء من، ائمه، قرآن، تورات، انجیل، عالمان واجد شرایط رو در طول تاریخ بشنوید. همه میگن چرا؟ خدا میفهمد خب من یه بار که عمر بهتون دادم، 70 سال در گوشتون رو بستید و هر چی بهتون اعلام خطر کردن راجع به اینجا، یا خندیدین یا مسخره کردین یا توهین کردین، فزوقو، حالا عذاب جهنمو بچشین و بدانید کل جهنمی ها و مال ظالمین من نصیر. تو تمام این عالم قیامت یه دونه یار پیدا نمی کنید که یه چشم به هم زدن شما رو این جهنم نجات بده. یک دونه. اینم یه مطلب شیخ. اما مطلب دیگه، اینم خیلی مطلب مهم و جالبیه، میگه که یه روز خونم آخر بازار اصفهان بود، قدیم اصفهان، خب یه زندگی زاهدانه داشت، یه زندگی بخور و نمیر داشت، یه زندگی پاکی داشت، و تمام اصحاب دولت صفویم بهش ارادت داشتن. یک قرونم از دولت صفویه تو خونش نبود. گفت خونه اومدم بیرون، از آخر بازار رام از تو بازار بود بیام بیرون برم مدرسه برای درس دادن، یک کبابی رو آتیش گذاشته بود که دل آدم رو می برد. این دود کباب خورد به بینی من، دیدم خیلی هوس کباب کردم. ولو به قول معروف به نفس گفتم، گفتم فعلا کباب بهت نمیدم تا تربیت بشی، امرو کباب میخوای، فردا کباب برگ میخوای، پس فردا بریونی میخوای، پس فردا حقوق سنگین از شاه عباس میخوای رهات بکنم، میشه یه قاطر چموش، همش میخوای بخوری. از بازار اومدم بیرون، اما سخت گذشت، خیلی دوده کبابش خوشمزه. میفرماد یک سال من هر رو عطای بازار تا سر بازار این دوده کباب دماغمو پر کرد و هر روزم به نفسم گفتم امروزم کباب خبری نیست. تربیت شو، ادب داشته باش، دهن دوا نباش. تموم شد یک سال. اصفهانم شهر بزرگی نبود، به چهار طرف به بیابون را داشت. گفت پیش خودم گفتم از شهر برم بیرون، اون منطقه‌ای که ساربونا شطور بار میکنن میبرن تو شهر را، برم خودمو نزدیک به یه ساربانی بکنم، یک تنه بهش بزنم بخور زمین، بلند شه یه دو تا بد و بیرا به من بگه بشکن منو در خودم. همه شهی تو این شهر اصفهان به من گفتن استاد، عقل کل، آیت الله، هی باد کردن ما رو. ما بریم یه تنه بزنیم، همین که یه ساربون یه دو سه تا بد و بیرا به ما بگه شاید ما ادب بشیم، باد غرورمون بخوابه، این نفسمون سرشو بندازه پایین، جلو دماغشو بگیره، دیگه دود کباب بهش نخوره. اومدم و دیدم یه ساربونی هفتش رو شطور بار داره میبره. آروم آروم اومدم نزدیکش شدم، محکم بهش تنه زدم، خورد زمین، بلند شد، خیلی با محبت به من نگاه کرد، نه فحش داد نه توهین کرد. گو آقا شما یک سال هوس کباب کردی، کتکشو من باید بخورم. گو دیدم تازه دارم آدم میشم با حرف این. گو تو هوس داری، من باید کتکشو بخورم. سه نمیدونستم چی کار بکنم. بله گاهی آدم در برابر اولیای خدا میمونه، چی کار بکنه، چه بکنه. ای کاش خدا بغل دست من یه کسی رو میذاشت منو ادب میکرد، نفسمو ادب میکرد، به من حالی میکرد. جمعیت ها باعث نشه هواورت داره، منبر ها باعث نشه هواورت داره، اینا کتک داره. با زین العابدین می فرمد هلک من لیس له حکیمون یرشد و بدبخت شد کسی که معلم راهنمای مسائل معنوی نداره. الان هم خطر عجیبی که پیش اومده تو کل ایران، نماز جماعت ها بسیار خلوت، منبر ها خلوت، محرم سفر ها خلوت و مردم هم بیشترشون از عالم گریزانن، در حالی که بین عالمان هنوز عالم واجد شرایط، عالم نصیحت کننده، عالم دلسوز، عالم بی نظر و عالم بی هوا تو همه شهرها هستش، همه جا هست. من چون تمام ایران منبر رفتم دیدم کسانی که صاحب نفسن ولی مردم پیش اونام نمیرن. اونا نه شغل دولتی دارن، نه پول دولتی دارن، نه کار دولتی دارن. یعنی بدبینی به جوری شده که این بدبینی این یه ابر سیاه تو ذهن مردم اومده و این ابر سیاه همه رو به همه بدبین کرده. ای کاش معلمی من رو هدایت میکرد، منو نجات میداد. خدا شاهده شب جمعه است رو منبر پیغمبر عرض میکنم، من خیلی بزرگان رو دیدم، خیلی ادب کنندگان رو دیدم، خیلی اولیاء خدا رو دیدم. یه چلو کبابی بود تهرون که صاحب اون چلو کبابی واقعا از اولیاء خدا بود. یه بارم قضا میداد ظهر، یکی بعد از ظهرم دیگه نداشت. یعنی شلوخترین چلو کبابی تهرون بود این آدم، که خیلی من بهش ارادت داشتم، طاقت گفتن اسم خدا رو نداشت. میخواست بگه خدا، پهنای صورت پر عشق میشد، میخواست بگه. یا آدم قوقایی بود، قوقا. یه بار من بهش گفتم که یه سوالی میتونم از شما بکنم، چون استادای خیلی قوی داشت. گفت بکن. خیلی هم آروم بود، آروم هم حرف میزد. شب جمعه از رو منبر پیغمبر، راست میگم، بهش گفتم من آدم شدم. با اینکه خیلی بزرگانو دیده بودم، قوم درس خونده بودم، اون وقت 30 سال بود منبر میرفتم، یه نگاهی به من کرد و خود فکر کرد و اشکش ریخ. گفت نصف آدمی خیلی کار داره، برو حالا حالا. گفت تموم آدم نیستی، نصف آدم. پنج صبح دهه عاشور، دهه سوم محرم، یه مسجد قدیمی باحالی منبر داشتم. البته 5:30 از اون بود و پیش نماز سری نماز میخوند، من منبر میرفتم. من یه روب به 5 میرفتم، برفم نشسته بود، دیدم با یه هوای زمستونی اومده آخر مسجد به دیوار چنباتمه نشسته تکیه کرد. هیچ وقتم ندیده بودم بیاد پا منبرم. همینجوری با هم رفیق بود، خودش 100 تای من بلد بود. بیش خودم چه عجب، اونم 5 صبح تو این برف اومدی مسجد. گفت من یه سفری میخوام برم، دوست داشتم از تو خداحافظی کنم، ببخش منو، من پا منبرت هم نمیشینم، خوام برم، خوام برم آماده سفر بشم. ساعت 8 شب دامادش اومد پا منبرم، گو حاجی اومد خونه هم مچه در دنیا رفت. ای کاش معلمی کنارم بود، یه کاری میکرد، بیشتر از این آخرت هم نابود نشه، بیشتر از این به حرام آلوده نشم. شیخ میفرموید این ضرب المثل رو برای ترجمه کردن قفلت، میگه یکی ضرب المثل و یکی با تناب آویزون شده تو چاه، تای چاه یه اژدهای بسیار قوی دهن وا کرده منتظر این تناب پاره بشه، این لقمه رو یه جا ببلی، اینقدر دهن اژدها بزرگه که این آدم بیفته تو اون دهن یه لقمه است. این تناب، اونم اژدها، اما دوتا موش تیزدندان آویزون به این تنابن، دارن تنابو میجون که نازک بشه پاره بشه. یه گوشه دیوار چاه زنبور عسل گذاشته، عسل ها قاطی با خاکه، چشمش که به این عسل میفته با اینکه خود خاکالوده یادش میره که با تناب آویزون تو چاه، یادش میره دو تا موش دارن میجوند تناب، یادش میره اژدها ته چاه دهنی رو باز کرده به اندازه این که یه آدم یه لقمش بشه، شروع میکنه این عسلای قاطی با خاک و خوردن این عسلا رو. میگه که این عسل خوشیهای دنیاست که تمامش قاطی رنج و درد. این عسل، یه موج زنبور رو این عسلا پرواز میکردن، اینا مردم دنیا. تناب عمره 50 متر 60 متر 80 متر 90 متر عمره. این دوتا موش تیزدندان شب و روزن که هر روزی که میگذره، هر شبی که میگذره، تناب نازکتر میشه، به جایی میرسه که تناب پاره میشه و این انسان میفته ته چاه تو کام مرگ. میگه این عسل خور ببین چقدر غافله، از چاه فراموش کرده، از اژدهای مرگ فراموش کرده، از دوتا موش شب و روزی که پشت سر هم داره میگذره و تناب عمرو نازک میکنه فراموش کرده، همین عسل قاطی با خاکو داره میخوره، آخرم شب و روز تنابو میبرن، انسان دیگه هیچ دستگیره‌ای نداره، نه دکتر، نه دارو، نه گرونترین آمپولا، نه گرونترین شربت ها، تناب که برید میمیره انسان. و اگر این انسان رو فرض بکنید تو این زربول مثل معنی واقعی قفلت به دستتون میاد که قفلت چه حال خطرناکی. الهی و سیدی فبعزتک اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لاز جن الیک بین اهلها زجاج العاملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكي لك عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي أنك أين كن كجائي يا ولي يا المؤمنين يا غاية أمال العارفين من هر وقت به این جای کمل میرسم این جمله بعدی از دو جا به گوشم میخوره. یکی از شبای جمعه امیرالمومنین، یکی از گودال قتلگاه از صدای ابی عبدالله. یا قیاس مصدقیسی يا حبيب يا قلوب الصادقين ويا إله يا العالمين آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را حسین من. امشب و دائم هجرت فردا کنم تو را جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان هم با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را حسین من. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیراهن چه پیدا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو عشق چشم خیلی سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. برگیرم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را. حسین من، ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، خودم که شاهد بودم داغ اکبر دیدی، داغ قمر بنی هاشم دیدی، داغ جوانان بنی هاشم دیدی، داغ بهترین دوستان عالم رو دیدی، داغ بچه شیش ماه ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، اکنون بش یه دیده مداوا کنم تو را. حسین من همه درد من از اینه که وقتی از مدینه اومدم تو کنارم بودی، اکبر و عباس کنارم بودن، اما الان که میخوام برم همسفر من شمره، همسفر من انخولی و سنا، ای خفته خوش به بس در خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن، ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن، چالی امشب شب جمعه دل تو ببر تو قتلگاه پیش زینب کبرا، برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن، یا دست ما بگیر و از این دشت پر حراباز بار دگر روان به سوی حجاز کن، یکی یکی عمه رو سوار کرد خودش تک و تنامون، رو کرد به اون بدن قطعه قطعه، صدا زد حسین جان من یک زن وحیدم و یک کاروان اسیر، ای چاره ساز عالمیان چاره ساز کن، میروم از کربلا باید می سپارم بر خدای، این تو و این اکبر و این اصغر و عباس و قاسم، اما من چی حسین جان بین نامحرم اسیرم، تو دعا کن من بمیرم،
هر کاری کرد دلش نمی اومد از گودال بیرون بیاد، با این که می زدنش بالاخره یه کاری کرد، دل دوست و دشمن و آتش زد، به حالش گریه کردن، یه وقت دیدن خم شد، این لباشو گذاش به رگای بریده. همه یه قدیمی ها فیض ببرند، دو سه بیت قدیمی رو بخونم. پیغمبر و زهرا و علی بوسه ندادن جایی که من غم زده بوسیدم و رفتم. حسین جان ممکن چو نشد روی نکوی تو ببوسم، آن هنجر خونین تو بوسیدم و رفتم. این همه التماس دعا گفتن شب جمعه تو بیت الزهرا سلام الله علیها، حالا وقتشه بگیری. درد دلاش با ابی عبدالله بود مردم، اما وقتی وقت سوار شدنش شد دیگه به حسینش نگفت، روشو کرد سمت نهر الغمه، صدا زد اخی ابوالفضل، انت الذي اركبتني اذا اردت الخروج من المدينه، تو عمونی بودی که وقتی خواستیم از مدینه خارج شیم زانوان تو رکاب قرار دادی، زینب سوار شد. حالا پاشو ببین دارن خواهر تو به اسیری میبرم. هر کجا نشستی ناله بزن یا حسین.
اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بيننا و بين محمد و آل محمد، ارزقنا في الدنيا زيارة محمد و آل محمد، و في الآخرة شفاعة محمد و آل محمد.